ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. در یک حمله انتحاری در بغداد 23 تن کشته شدند. مدیر کل آژانس می گوید که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای ساختمان های در تاسیسات پارچین تخریب می شوند. و حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی به بیمارستان منتقل شد. روز دوشنبه در پی حمله بمبگذار انتحاری به یک مرکز شیعیان در مرکز بغداد دست کم 23 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که در عرصه سیاست داخلی عراق نیز اختلافات میان شیعیان، سنی‌ها و کردها به شدت افزایش یافته است. مرکزی که روز دوشنبه هدف حمله قرار گرفته، بنیادی دولتی است که وظیفه رسیدگی به امور شیعیان و اماکن مقدس آنها را بر عهده دارد. به گفته شاهدان عینی، این انفجار بسیار مهیب بوده و بمب‌گذار خود را منفجر کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس تصاویر ماهواره‌ای ساختمان‌هایی در تاسیسات پارچین تخریب می‌شوند. یوکی آمانو در یک کنفرانس خبری بعد از نشست صبح امروز شورای حکام بار دیگر از ایران خواست تا امکان بازرسی از تاسیسات پارچین را فراهم کند. وی صبح امروز در جمع اعضای شورای حکام اعلام کرد که دور تازه مذاکرات ایران آژانس روز جمعه 8 ژوئن 19 خرداد ماه برگزار خواهد شد. ایران می‌گوید تاسیسات پارچین منطقه نظامی است، اما آژانس میگوید بر پایه عکس‌های ماهواره‌ای در این تأسیسات فعالیت‌های مشکوکی رخ داده است. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که به گفته خانواده‌اش در زندان یکی از کلیه‌های خود را از دست داده، روز یک شنبه به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد. یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی به رادیو فردا گفت که او همچنان در اعتصاب غذاست و به پزشکان اجازه نداده که درمان او را آغاز کنند و حتی از زدن سرم خودداری کرده است. به گفته این عضو خانواده حسین رونقی ملکی، او گفته تنها در صورتی حاضر است درمان شود که مسئولان قضایی با مرخصی استعلاجی او بعد از عمل جراحی موافقت کنند و مامورانی که در بیمارستان در اتاق او حضور دارند او را تنها بگذارند. حسین رونقی ملکی از شنبه گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او در سال 1388 بازداشت و به 15 سال حبس محکوم شده است. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد نیروهای جمهوری آذربایجان روز دوشنبه در یک درگیری مرزی 3 سرباز ارمنی را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است که نیروهای جمهوری آذربایجان آتش بس میان دو کشور را زیر پا گذاشتند. وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه نارضایتی عمیق خود را از درخواست آمریکا برای آزادی زندانیان میدان تیانانمن اعلام کرد. وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با 23 سالگرد سرکوب مخالفان در میدان تیانانمن از دولت چین خواست تا کسانی را که در آن روز دستگیر شدند آزاد کند. هنوز درباره تعداد کشته شدگان این سرکوب که در روز 14 خرداد ماه سال 1368 رخ داد اطلاع دقیقی در دست نیست. حکومت چین کسانی را که در این روز دستگیر شدند شورشیان ضد انقلاب توصیف می کند و کماکان تعدادی از آنها در زندان هستند. و با این خبرها نوبت می رسه به برنامه کارنامه. برنامه هفتگی کارنامه رو همکارم بهروز کارونی تهیه و اجرا می کنه. این برنامه رو می شنوید، 15 دقیقه همراه می شوید با بخش موسیقی و اگر تمایل داشته باشید رأس ساعت 7 شب مجله شامگاهی رادیو فردا با شماست.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 30 برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به اجلاس سالیانه سازمان بین المللی کار آیلو در شهر ژنو سوئیس اختصاص دارد. اجلاسی که مانند سالهای قبل به کارنامه جمهوری اسلامی ایران در قبال کارگران و تشکلهای کارگری ایران نیز می پردازد. اخبار از همکارم آزاده اسدی می شنوید.
سایت کلمه در گزارشی نوشت اخبار اخراج و بیکاری کارگران از ابتدای سال جاری به بی سابقه ترین دوره طی سالهای اخیر رسیده است. بر اساس این گزارش، از صنعت لاستیک و نساجی گرفته تا واحدهای تولید مواد غذایی همه نفسشان به شماره افتاده است. خبرگزاری مهر نوشته است افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت‌ها باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران شده و قدرت خرید آنان کاهش یافته است. این خبرگزاری افزوده این در حالی است که 60% کارگران مشمول قانون کار هنوز موفق به دریافت افزایش حقوق‌های سال جدید خود نشده‌اند. شورای اسلامی کار کارخانه ایران تایر لاستیک البرز در پی بیکاری 80 کارگر کارخانه ایران تایر با ارسال نامه‌ای به استاندار تهران خواستار رسیدگی به مشکلات تولید، جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری 1300 کارگر شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه کاهش ساعات اضافه کار، کاهش تولید و تعدیل گسترده نیروها از پیامدهای مشکلات در کارخانه ایران تایر عنوان شده است. کارگران مجتمع معادن مس مزرعه اعلام کردند با وجود وعده مسئولان تاکنون نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی اقدامی جدی صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس این کارگران خواستار تعیین تکلیف کارگران شرکت معدن مس مزرعه شدند و گفتند در صورت پاسخگو نبودن مسئولان مس هر گونه راهکار عملی که برای حل این مشکلات وجود داشته باشد به کار گرفته خواهد شد. قانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی در مورد کارگرانی که از طریق شستن ماشین امرار معاش می‌کنند نوشته است این کارگران تعطیلی و ساعت کار قانونی ندارند و از حداقل حمایت‌های قانونی هم بی‌بهره هستند. بر اساس این گزارش این کارگران از ساعت 6 صبح تا ساعت 12 شب کار می‌کنند و از عواقب و عوارض درازمدت کار ایستاده و رطوبت دائمی در امان نیستند. دو کارگر یک واحد تولیدی کمپوست قارچ در قزوین بر اثر گاز گرفتگی آمونیاک جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این اتفاق به دلیل نقص فنی دستگاه تخلیه گاز روی داد. در این حال سه کارگر دیگر بر اثر سقوط در حوضچه آب و آمونیاک در کارخانه قارچ خوراکی رامند مجاز کشته شدند. همچنین خبرگزاری ایسنا گزارش داد 5 کارگری که برای رفع گرفتگی چاه فاضلاب به شهرک صنعتی نصیر شهر شهرستان رباط کریم رفته بودند در زمان کار بر اثر گاز گرفتگی در داخل چاه فاضلاب جان خود را از دست دادند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
101مین اجلاس سالیانه سازمان بین المللی کار آیلو با حضور نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. سازمان بین المللی کار خرداد هر سال تشکیل جلسه می دهد و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران هر کشور در آن شرکت می کنند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا اشاره می‌کند که شماری از تشکل‌های مستقل کارگری ایران اشخاصی را که به عنوان نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو شرکت می‌کنند نماینده همه کارگران ایران نمی‌دانند.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری هم از اعضای تشکلات مستقل رو دعوت کرده بود که به نظر نمیاد که اینها بتونن شرکت بکنن با وضعیت و شرایطی که امنیتی و سرکوبی که در جامعه وجود داره.
پیشتر اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به حضور نمایندگان حکومت ایران در اجلاس سازمان بین المللی کار اعتراض کرده بود. در مقابل اولیای علی بیگی که خبرگزاری ایسنا از او به عنوان سرپرست هیئت اعزامی کارگران جمهوری اسلامی ایران نام برده گفته است انتخاب نمایندگان کارگری توسط کارگران و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی از سوی دولت بوده است. در کنار این موضوع یک پرسش نیز مطرح می شود و آن اینکه آیا سازمان بین المللی کار می تواند اقدامی در مورد ایران انجام دهد؟ گزارش‌ها و خبرهای ماهای گذشته نشان می‌دهد که این سازمان اقداماتی در این مورد انجام داده است. برای مثال کمیته آزادی‌های حقوق کارگری سازمان بین‌المللی کار چند ماه پیش در پی شکایت‌هایی که صورت گرفت در گزارشی گفت حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان از اجرای مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که آنها را امضا کرده است خودداری می‌کند. این دو مقابله نامه بر حق کارگران بر تشکیل آزادانه تشکل‌های مستقل صنفی تأکید می‌کنند. در گزارش این کمیته همچنین از تهران خواسته شد تا حق کارگران برای اعتراض‌های صنفی و حق تظاهرات برای تشکل‌های کارگری را رعایت کند. ایرج مصداقی که کتابی در مورد سازمان بین‌المللی کار نوشته است توضیح می‌دهد.
سازمان بین‌المللی کار میتونه فشارهای لازم به دولت ایران بیاره، چون میتونه دولت ایران به خاطر همین نقض حقوق بنیادین کار در ایران در لیست بدترین ناقصین حقوق کار بره، و همچنین میشه مکانیزم‌های دیگه‌ای در اونجا هست که سازمان بین‌المللی کار میتونه اعمال فشار بکنه از طریق تصویب پاراگراف ویژه و اقدام‌های تنبیهی که در گذشته برای بعضی از کشورها بوده و فشارهایی رو وارد کردن.
در همین ارتباط آیا می توان گفت که کارگران ایران با مشکلاتی مواجهند یا خیر؟ بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد:
کارگرها بر اساس مقابل نامه های بنیادین سازمان جهانی کار به ویژه 8 مقابل نامه بنیادین از وضعیت بسیار هولناکی به سر می برند. وضعیت دست موسای معوقه همچنان پا بر جاست. وضعیت مسئله تشکل‌های مستقل کارگری که حق ایجاد شو کارگران ندارن پا بر جاست. مسئله قراردادهای دست جمعی که این هم بر اساس مقاومت‌های سازمان جهانی کار پا بر جاست، و بنابراین ما متأسفانه خبر خوبی رو در رابطه با وضعیت کارگران در ایران نداریم.
مهدی کوهستانی نژاد نیز به بحث پرداخت نشدن حقوق کارگران برای ماهای طولانی میپردازد و آن را یکی از مشکلات بزرگ کارگران ایران میداند.
بعضی هاشون مثل کارگران کنفکار مازندران، رشت و خامنه و کاشان، اینا در حدود بین 26 ماه تا 5 سال حقوق عقب افتاده دارن که این در عرصه بین‌المللی خیلی از کشورها دیگه بهش نمیگن حقوق عقب افتاده، به این میگن دستمزدزی.
در این حال 5 سندیکای کارگری فرانسه خواستار برگزاری تظاهراتی در برابر محل اجلاس سازمان بین‌المللی کار در روز چهارشنبه شدند. حمایت از کارگران، تشکل‌های کارگری و همچنین فعالان کارگر زندانی در ایران محور این تظاهرات خواهد بود. از بهروز خباز می‌پرسم این گونه اقدامات چه تأثیراتی دارند؟
همبستگی که سال پیش شاهد بودیم یکی از بی‌نظیرترین همبستگی‌هایی بود که تا کنون در خارج از کشور شاهد بودیم. به همت فعالین کارگری خارج از کشور، به ویژه دو نهاد کارگری اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران و همبستگی سوسیالیستی در پاریس، سندیکاهای دیگر رو چه از کشورهای اروپایی چه از کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه به کمک طلبیدن در ارتباط با پیشبرد مقاصدی افشاگرانه‌ای که در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داشتن. به همت این همبستگی ما تعداد بیشتری از سندیکاهای کارگری که در این اجلاس شرکت می‌کنن رو ما می‌تونیم در کنار خودمون داشته باشیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا از مشکل خود و همکارانش میگوید:
میخواستم از مسئول دستورالعمل اداره کار درخواست کنم که ما چند تا راننده هستیم، یعنی نه چند تا، خیلی، کل راننده‌های فاز دسته پارس جنوبی، اصلویه، منطقه کنگان، هیچ کدوم بیمه نیستیم.
به پایان برنامه کارنامه نزدیک می شویم، اما قبل از آن ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 78 قانون کار می گوید در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند، کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان 2 سالگی کودک پس از هر 3 ساعت نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. به نوشته این ماده قانون کار، این فرصت جزء ساعات کار کارگران زن محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنیان ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهد کودک ایجاد کند. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 22 11 22 112 در میان بگذارید.